بسم الله الرحمن الرحیم.
روز جمعه و شب شام غریبان رسول خدا و امام حسن مجتبی علیه السلام و شب شهادت حضرت رضا امام رؤوف علیه آلاف و تحیت و سنا، همه اینها بهانه است بر این که ما به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت توسل کنیم و انشاءالله در این روزهای بقیه ایام عزاداری اهل بیت محرم و صفر انشاءالله بتونیم توشه ای برداریم، سنخیتمون با ائمه انشاءالله بیشتر کنیم. دعا رو با من بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام. اللهم ارزقنا زیارة قبر الحسین. اللهم ارزقنا شفاعة الحسین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر موتانا واشف مرضانا ولا سیما المنظورین. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. خدایا در این لحظه عرض ارادت و اخلاص و تسلیت ما رو به آستان مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان ابلاغ بفرما، به روح حضرت رضا و برای سلامتی و تسلیت به امام زمان دو صلوات تقدیم میکنیم. از پریشب مسئله پیدا شده ها رو یک مسئله عرض کردم، چون خیلی مبتلا بهه که بهش در لغت میگن لغته، لام قاف تای دستدار و آخرش هم تای دو نقطه، لغته یعنی پیدا شده. هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که می تواند به واسطه آن صاحبش را پیدا کند. یک کیفیه که توش یه مثلا عکسی گذاشته ولی تلفنی چیزی هم نداره، نشانه است. یا کیف خاصیه که روش کار دستی شده، نشانه است. اگرچه بداند صاحب آن کافریست که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت اون به مقدار یک درهم برسد، که اون شب گفتیم حدود 8 تا 10 هزار تومان، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند که همچین چیزی رو من پیدا کردم. حالا اعلان یا با بلندگو باشه یا کاغذ بنویسه در و دیوار بزنه. وظیفه این است که تا یک سال اعلان کند اگر نشانه ای دارد و بیش از یک درهم قیمت داره، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر باشد ولی علامت داره. احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پیدا شد چنانچه به صدقه دادن راضی نشود عوض آن را به او بدهد. یعنی یه چیزی پیدا کردیم نشانه داره، کمتر از یک درهم هم هست، صدقه دادیم، بعد صاحبش پیدا شد گفت بی خود صدقه دادی، اون وقت باید قیمت اون رو به صاحبش هم بده، صاحبش هم راضی کنه. ظاهرا بهتر این است که آدم اصلا چیزی را که میبینه بر نداره. البته بعضی وقتا به طور استثنایی وظیفه انسان این می شود که برداره، چون می بینه در معرض تلف قرار میگیره، ولی وظیفه شرعیمون رو باید انجام بدیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از اختصاصات حضرت رضا علیه السلام این است که در این پروسه‌ای که ما شروع کردیم به بحث کردن، یکی از افرادی بودند که نقش بسیار عمده داشتن. کدوم پروسه؟ ظهرم عرض کردم با یه بیان دیگه، دیشبم عرض کردم، از اول دهه عاشورا هم عرض کردم. مخالفان امیرالمؤمنین علیه السلام و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و خواستاران حکومت و خلافت بعد از پیغمبر طرحی را ریختن، خیلی دقیق عمل کردن. طرح کلی این بود که بتونن به حسب ظاهر، خیلی به عرایزم دقت بفرمایید، منم چون شماها مردمان باسوادی هستید، با اینکه روزخون دونپایه لوکلاس هستم، اما سعی میکنم عرایزم رو دقیق عرض کنم و با مدرک. مخصوصا این بچه هایی که سال اول دانشگاه هستن، چون بی تعارف فضای تمام دانشگاه ها به شدت بر علیه اول تشیع و بعد بر علیه دین کلن اسلام مسمومه. اصل بر اینه که بچه هامون وقت میرن دانشگاه توی اواسط ترم اول چپه بشن، اصل اینه. اگر کسی غیر از این باشه خدا بهش لطف کرده. و اصل اینه که دخترها در نیمه دوم ترم اول اگر چادریه چادرش برداشته بشه، اگر پوشیده هست بدون چادر کم کم از نور پایین به نور بالا تبدیل بشه. چشماتون و گوشاتون و مادران و پدران باز کنیم، چون شما بی تأثیر نیستید، خیلی مؤثر هستید. سعی کردن ارزشمندها را کنار بزنن، به حسب ظاهر به ارزشها اعتراف کنن. بعضی کارها روبنایی است، زود تموم میشه. یه نفر میاد یه ساختمونی که شما درست کردین یه بولدوزر میندازه خراب میکنه، خیلی تابلوه دیگه، دفاع ازش راحته. اما اگر یه نفر یا یه گروه قرار گذاشتن زیرزمینی یه آب باریک زیر ساختمان شما را بندازن، کی متوجه میشین؟ خیلی دیر، خیلی دیر. و این زیربناییست، یعنی یه وقتی آدم چشمشو باز میکنه میبینه که ساختمان در حال فرو ریختنه. تئوریسین های مکتب خلافت از مکه شروع کردن زیربنایی کار کردن. چون واژه های دیگه‌مو گفتم، امشب با یه واژه دیگه میگم. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دو تا ویژگی داره که قرآن این دو تا ویژگی رو در دو جمله فرموده. به پیغمبر گفته اینجوری بگو به مردم، خود تو معرفی کن، رزومت رو بگو. رزومه پیغمبر چیه؟ قل انما انا بشرون مثلکم. قل انما انا بشرون مثلکم. تمام کسانی که میخوان مکتب وحیانی پیغمبر رو بشکنن تا اینجاشو خوب هایلایت میکنن، یوها الیشو یواش میخونن. خود پیغمبر فرموده که قل انما انا بشرون مثلکم. خدا به پیغمبر گفته به مردم بگو قل انما انا بشرم مثلکم یوها الی. یوها الیش از نظر ترکیب وحیانی خیلی حرف داره. مثالی میزنم، من طلبه دهاتی دیپلمم ندارم، از هیچ جای عالمم فرض کنی هیچ خبری ندارم، برخورد میکنم با رئیس بانک مرکزی، بعد میگم که ببخشین شما کی هستین؟ لطفا خودتون رو پرزنت کنی، معرفی کنی. میگه من رئیس بانک مرکزی هستم. میگم چه فرقی با من داری؟ منم یه روزخون دونپایه هستم، تو خونه مردم روزه میخونم. اون میگه که منم مثل شما هستم، یا من میگم، فقط شما یه کلید سویچ خزانه بانک مرکزی رو که عمده سرمایه طلاهای ناب کشور اونجاست، شما دارید، یه کلید فقط دارید. در گفته خیلی کوچیکه. منم مثل تو هستم، تو هم مثل من هستی، فقط یه کلید داری. اما آدم عاقل میگه بله آقای طلبه، تو یه اتاق زیرزمینی داری تو مدرسه حجتیه قم، تو مدرسه حقانی قم، یه متر در یه متر، دو متر در یه متر بود، اونجا زندگی میکنی. این آقا کلید گنج خزانه بانک مرکزی که سرمایه مملکت اونجاست دستشه. گفتنش اینجوریه، قل انما انا بشر مثلکم، بگو منم مثل تو روزخون دونپایه هستم، فقط یه کلید دستم. تئوریسین های تغییر محتوای دین پیغمبر اینجا رو گرفتن، قول نما انا بشر مثلکم. از کجا میگی؟ تو چقدر تعصب داری نسبت به اینا. بارها و بارها شما این جمله رو توی برنامه های نرم افزاری که در دسترس از کتاب های سنی و شیعه هست سرچ بفرمایید. جمله چیو؟ یا رسول الله، اینی که گفتی وحیه یا حرف خودته؟ اینو سرچ کن ببینی اینا رو کیا گفتن. در طول تاریخ 23 سال زندگی پیغمبر یک بار ابوذر، سلمان، حذیفه، مقداد، حجر بن عدی، هیچ کدوم این جمله رو به پیغمبر نگفت در هیچ کاری، که این وحی بوده، دستور خدا بوده یا خودتون گفتید. هرچی این واژه و جمله هست مال اولی و دومی و سومی و بقیه هستن. چی گفتن؟ گفتن یا رسول الله، اینی که گفتی حرف خودته یا وحیه؟ یعنی چی حرف خودته یا وحیه؟ یعنی این تو هم رئیس بانک مرکزی هستی، مثل من یه آدمی هستی، یه کلید دستته. بابا کلید دستمه، اما کلید سویچ آن بکنم تمام هزینه دولت و ملت اون توه، سویچ آف بکنم همش بسته است، کلید دست منه. قل انما انا بشرون مثلکم یوها اله. بابا پیغمبرم بشرست مثل شما. چند شب نمیدونم، دیشب، پریشب، امروز ظهر عرض کردم که عبدالله ابن امرآس رو صدا زدم، گفتن هرچی پیغمبر میگه مینویسی، حوصله داری یا بیکاری بچه؟ این پیغمبر بشره، حالت رضا داره، حالت خشم داره، چرا همشو مینویسی؟ اونا مثل شما بشره، قول اونم انا بشر اون مثل کن. اما یوها الهی سعی میکنن دفن کنن، دیلیت کنم و کردم و دیلیت کردم. در کتاب های یک کتابی اینا دارن، دارت المعارف سنی هاست به نام کنز العمال متقی هندی، دو جور چاپ شده، هم کاملش چاپ شده هم خلاصش چاپ شده، هم خلاصه کنز العمال چاپ شده هم کلش. شما تو این کتاب نگاه کنید، ایرانی هم چاپ نکردن، تو حوزه علمیه قم هم چاپ نشده، یا مصر چاپ شده یا بیروت چاپ شده، خودشون چاپ کرد، یا ترکیه چاپ شده. شما نگاه کنید ببینید که پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین و اهل بیت چقدر صحبت کرد. تمام سعی و تلاش این بوده که پیغمبر را، خدا رحمت کنه سید مرتضی عسکری، حدود 10 سال ما می رفتیم خدمتشون، البته نمیگم من استفاده کردم، شاگرد خوبی نیستم. اینو از ایشون یاد گرفتم و دیدم بعد تو کتاب‌های اهل تسنن هست. گفت اینا برای خاطر اینکه بتونن به جای پیغمبر اولی و دومی و سومی و چهارمی و حجاج ابن یوسف ثقفی رو بذارن، یزید ابن معاویه رو بذارن، خب خدا رحمت کنه یه استاد دیگه هم میگفتش که پالون دوز که نمیتونه جانشین کت شلوار دوز مثلا مارک مندوزا باشه، باید یه کسی رو پیدا کنن که همسنخش باشه. خب پیدا نکردن، چیکار میکنن؟ میان مقام این کت شلوار دوز برندای معروفی رو که شما بلدین من بلد نیستم، دیور سنس مثلا، کریستین دیو، میان اونو میارن پایین، هر چقدر تونستن اونو میارن پایین که بتونن اینا رو به قد اونا برسونن. خدمتتون عرض میکنم که اینو نگفتم، کم گفتم. وقتی که دومی گفت حدیث نه، گفت حدیث نه، فقط کتاب خدا، که دیشب عرض کردم، امروز هم عرض کردم، دوباره اینو عرض میکنم، این جوانا اینو یاد بگیرن. وقتی گفت حسبنا کتاب الله، فقط به کتاب خدا، چرا شما نمیپرسید که این حسبنا کتاب الله آیه است؟ آیه است این؟ یا روایته؟ اگه روایتی که خودش رو نقض میکنه، خودش پارادوکس خودشه، خودش ضد خودشه، خودش آنتی خودشه، خودش نافی خودشه. تو میگه حسبنا کتاب الله دیگه، فقط کتاب خدا کافیست، یعنی فقط کتاب خدا. این جمله حسبنا کتاب الله آیه است؟ نه، روایته. روایت از کیه؟ از خودمه، خلیفه دوم گفته. از خودته؟ شما که میگی حسبنا کتاب الله، فقط کتاب، این که داری از خودت میگی، یعنی سه پله، دو پله پایین تر از کتاب خدا. کسی نپرسید، حرفش هم گرفت. امروز هم همون حرف هست. میخوان چه کار کنن؟ میخواد پیغمبر رو هر چقدر میشه بیاره پایین، مخصوصا این دوتا رو. جمله دیدم در کتابهای اهل تسنن، خواستیم براتون میارم. یکی از نویسندگان بزرگی اینها که علم کلام نوشته، گفته که نباید لعن کرد کسانی را، مردم عمومی رو، مؤمنین و مسلمان رو نباید لعن کرد. اگر لعن بکنیم در باز میشه برای لعن صحابه. ببینید، از اطراف مواظبن. چرا؟ برای اینکه میخواد صحابه رو نگه داره، هر چی خواست بگه. منظور از صحابه هم در اونو که هایلایت شده رو مونیتوره اولی و دومیست، لذا هر چقدر تونستم بالا بردم. روایت نقل کردن که در مدینه یه روز پیغمبر آمدن منزل، عایشه اومد گفتش که یا رسول الله، من از تو کوچه سرصدا میاد. رفتم سرصدا رو نگاه کردم، دیدم حبشی ها عروس دارم میارن، میزنن و میرخصن، عروس میارن، میخوام برم تماشا کنم، شما اجازه میدین با من میایین؟ فرمود خودم میبرمت. اومد عایشه رو قلمدوش کرد، چون کوچولو بود دیگه، عایشه رو قلمدوش کرد، مشغول شدن به تماشا. یه مرتبه دومی آمد، تا دومی اومد پیغمبر دید که دومی میاد، رو درواسی کرد، خجالت کشید، فوری عایشه رو انداخت دوید. شما ببینید از این نقلی که میکنن چی میخوان استفاده کنن، که خلیفه دوم عمر ابن خطاب بارها با تقواتر از پیغمبر. یعنی پیغمبر خیلی راحت زنش رو دوشش قرار داده، رفته کف زدن و رقصیدن و دایره زدن و عروس بردن تماشا کرده، ولی از عمر خجالت کشیده. چی کار کردن با این داستانی که نقل کردن؟ هر چقدر تونستن پیغمبر آوردن پایین، خلیفه دوم بردن بالا، که بتونن بگن این جانشین اونه که هیچ بالاتر از اونه. یه چیزی دیگه هم خدمتتون بگم، بعد یه ذره از این به اسلام مقاله ابن شهرآشوب بخونم. هر چقدر این آقایان توانستن در تمام دورانی که حدیث را نذاشتن نوشته بشه، نقل بشه، حدیث برای فضیلت صحابه ساختن، مخصوصا اون دو نفر. معاویه از شام، نامه هاش هست تو کتابای خودشون، از شام نامه نوشت که حدیثایی که برای فضیلت صحابه می ساختین دیگه خیلی شده. اون وقت هر کسی از جاش بلند می شد برای اینکه حقوقی بگیره، پولی بگیره، می اومد می گفت این حدیث رو من در فضیلت اولی، دومی، سومی، کی به اصطلاح از پیغمبر شنیدم، پول می گرفت می رفت. نوش حدیث در فضیلت صحابه زیاد شد. از این به بعد بگین اونهایی که حدیث نقل می کنن، حدیث در قدح علی ابن ابی طالب نقل کنن. قدح یعنی مذمت، در مذمت امیرالمؤمنین وضع کنن. لذا خیلی احادیث فوق‌العاده نقل کردن در تعریف اونها و در مذمت امیرالمؤمنین. شما یه چیزی میشنوید، یه چیزی میگید. امیرالمؤمنین رو پیغمبر 23 سال تعریف کرده، اول من آمن بالله و رسوله. امیرالمؤمنین کسی است که اولین کسی که با من عبادت کرده. خود امیرالمؤمنین علیه السلام در روایاتی که هست میفرماین که دوشنبه پیغمبر مبعوث شد، من از سه شنبه با پیغمبر نماز خوندم. اون وقت این امیرالمؤمنین رو در اثر تبلیغات دستگاه خلافت شام، اول در شام، بعدم در مدینه، بعدم در جاهای دیگه، جوری تبلیغ کردن، وقتی در 21 ماه رمضان امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندن، خبر به شام رسید، گفتن قتل فی محرابه، شامی ها گفتن در محراب مگه علی نماز میخونده؟ این پایه هایی که گذاشتن همه رو، کشته شدن امام حسین علیه السلام به هم ریخت. ورود اسرا در کوفه، کوفه که میشناختن، مخصوصا ورود اسرا در بازار شام، دروازه های شام، کف میزدن، چراغونی میکردن، جشن میگرفتن. بعد میدم گفتن اینا خارجی هم. دختر کوچولوها که مقنعه هاشون رو برداشته بودن، با بازوشون و دستاشون صورتاشون رو میپوشوندن. اینا چرا اینجوری هن؟ کیان اینا؟ بالاخره میپرسن دیگه. اینا بود که خط رو عوض کرد. خط رو که عوض کرد، امام سجاد علیه السلام اومدن مدینه، جو خیلی بد بود. امام سجاد علیه السلام اجازه نداشتن از نظر حکومت حاکمان جلسه تشکیل بدن، حدیث بگن، اما کم کم شروع کردن. دو تا کار کردن. یکی اینکه هر وقت نشستن پیش جوونی پیری، دعاهاشونو خوندن، تو دعاها تعلیماتشونو دادن. این صحیفه سجادیه رو کم نگیریم. این صحیفه سجادیه دنیای معارف دینی ما رو در ضمن دعا آورده و گفته. کار دومی که کرد، عزاداری رو راه انداخت. هر کی اومد دیدنش شروع کرد به گریه کردن. تئاتر ایجاد نکرد. آخه بعضی از این به اصطلاح ماها یه جوری میگیم انگار امام سجاد علیه السلام فقط تئاتر بازی کرده. واقعا امام سجاد علیه السلام عزاداری میکرد، گریه میکرد. بچه میدید گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنی؟ این بچه رو که دیدم یاد برادرم علی اصغر افتادم. جوان میدید گریه میکرد. آقا جسارتی شد خدمتتون. نه این جوان خیلی مؤدبه، یاد علی اکبر افتادم. اینا رو به اصطلاح واژه‌هاشو من عرض میکنم. مهمون براش می اومد، جایی می رفتن. 35 سال در مدینه امام سجاد علیه السلام اینجوری کار کرد. بعد حکومت بنی امیه کم کم تضعیف شد، رفت که عوض بشه. زمینه را در بازار شام و کوفه و مجلس یزید و مجلس عبیدالله و بعد در ببین امام صادق چیکار کرده. یه کارشو عرض میکنه. وقتی که وارد مدینه میخواستن بشن بعد از این همه مدت، حضرت پیک فرستادن در مدینه به شخصی به نام بشیر. گفتن تو خوب شعر میخونی، صدات هم خوبه، بیا من کارت دارم. آمد بیرون مدینه، اتراق کردن بیرون مدینه، وارد نشدن. فرمودن برو تو مدینه داد بزن که اسرا دارن میان، فرزندان فاطمه و پیغمبر به امام حسین کشته شده. خب بشیر اومد، صداش خوب بود، مردم میشناختن، تو کوچه های مدینه راه میرفت. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارو. ای اهل یثرب چه نشستید؟ حسین کشته شده، اشکها جاریست، خانواده حسین آمدن در بیرون شهر، مردم ریختن بیرون شهر، اومدن بیرون. امام سجاد و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و به اصطلاح کسانی که خاندان اهل بیت عصمت و طهارت بودن با گریه و عزاداری و حالا به اصطلاح امروز ما با علم کتل اومدن آوردن تو. خیلی چی شده؟ کی کشته شده؟ حسین بن علی. تو مدینه که همه حسین بن علی میشناسن. کی کشته؟ یزید بن معاویه، عمر سعد، شمر. یه عده‌ای همه اینا رو مجتهد میدونستن و میدونن. اون وقت این که اینا رو مجتهد میدونستن میگن اشتباه کرد، عجب اشتباه بدی کرد، ولی نگفتن قاتله، نگفتن ملعونه. این مدعیان روشنفکری و اتحاد که دروغ میگن، که امروز میگن لعن، نه، اینا دنبال همون تفکره. لعن نه، این زیارت عاشورایی که لعن داره سندش ضعیفه. قرآن چطور سندش ضعیفه لعن داره؟ یه گروهی چند وقت پیش با من برخورد کردن، گفتن آخه اسلام خیلی خشنه، خیلی لعن داره. گفتم کجا خشن نیست؟ گفتن کشورهای اروپایی. خودم گفتم، گفتم سوئیس خوبه، خیلی نرمن. توی سوئیس اگر یه کسی از چراغ قرمز رد بشه چیکار میکنن؟ گفت صداش میکنه پلیس، سلام علیک میکنه، دست میده بهش، تذکر میده، یه کادو هم گیفتم بهش میده. دفعه دوم اگر چراغ قرمز رد کرد چی؟ راستشو بگو. گفت دفعه دوم یه خود بیشتر تذکر میده. اگه 10 بار این کار کرد چیکار میکنم؟ بازم بهش گیفت میدم به من تشکر. اگر که زندان میکنن، تصدیقشو میگیرن، اعتبار ماشینشو از بین میبرن، ماشینشو توقیف میکنن، این یعنی لعن. لعن یعنی منع، یعنی دور کردن از جامعه. اون وقت اینایی که امروز ادعا میکنن بدتر از اونان، برای اینکه اصلا طبیعت با لعن و سلام با همه. یعنی اگر شما فرزندتون رو بغلتون میکنید، مواظبید که میکروب های مضر اینو نگیره. یعنی میکروب های مضر از نظر شما ملعونن دیگه، لعن دارن. با دارو، با مواظبت، با بهداشت. اصلا مگه میشه؟ قرآن لعن داره. اینا رو چی میگی؟ زیارت عاشورا ضعیفه چون زیارت عاشوراست. زیارت جامعه، چون همه مقامات اهل بیت عصمت و طهارت توسط امام هادی علیه السلام گفت. میدونید چرا پارسال تو تمام سایت‌های اینترنتی و این داستان واقع شد راجع به امام هادی علیه السلام؟ برای اینکه امام هادی علیه السلام یه شاهکار داره، شاهکارش زیارت جامعه است. مقام عالی دائره المعارف نویس اسلام و شیعه بی‌نظیر مرحوم شیخ محمد باقر مجلسی رضوان خدا بر او میفرماید، و پدرش محمد تقی مجلسی استاد خود محمد باقر بوده، پدرش در روضت المتقین می نویسه زیارتی به استحکام زیارت جامعه کم داریم ما، هم سند هم درایه، هم متن هم رجال. چرا امام هادی رو میکوبن؟ به خاطر اینکه انشا کننده زیارت جامعه است. اون وقت خود مجلسی، محمد تقی مجلسی میگه من در یکی از زیارت‌ها زیارت جامعه رو داشتم میخوندم، امام اصل علیه السلام رو دیدم، لطف خاص به من کردن در سامر رو. در نجف بودم، رفتم یک مرتبه سامر رو لطف خاص کردن. این تو روضت المتقین داستانش مفصل هست. چی کار کردن اینا؟ اینا هر چقدر تونستن مقام پیغمبر رو پایین آوردن، مقام اینا رو بالا بردن، تا تونستن از این پروژه 4 تا ستون درست کنن. ستون اول تئوری صحابه، ستون دوم تئوری منع نشر حدیث، تئوری سوم تئوری اجتهاد، تئوری چهارم تئوری امامت. موفقم شد. الان حالا آخون باشه غیر آخون باشه، آخون که لباس که، من نظرم اینه برخی از اینها اصلا اعتقاد به این لباس و تقدس لباس ندارن، لباس رو نگه داشتن که در کشورهای اروپایی و امریکایی کتاباشون رو چاپ بکنن بر علیه تشیع و امامت، عکس معممشون اونجا داشته باشن که بتونن اون کاری که میخوان انجام بدن. ببخشید، در یکی از گروه های فرقه زاله من مدتی میرفتم با لباس مبدل، یه کسی رو گول زده بودن اون موقع، مثلا 40 سال پیش 45 سال پیش، یه کسی رو گول زده بودن، روحانی و روحانی زده بود، شده بود جز اون فرقه زاله، مدت ها با عبا و عمامه میومد در یک مغازه معاملات املاکی تو یه جای شهر، حالا نمیگم، می نشست تبلیغ اون گروه زاله رو میکرد که با عبا عمامه تبلیغ کن. اینا اینجوری هست، مواظب باشید. الان همون گروه زاله به من گزارش دادن، یکی از دوستانم چند روز پیش از لندن اومده بود، گفت در لندن اینا جلسات قرآن تشکیل دادن و جلسات روزه، به خاطر اینکه با روزه مردم رو گول بزنن برن کنار. اینا دنبال همونها هستن. چی کار کردن؟ خط، خط این کاری کردن، هر چقدر تونستن پیغمبر آوردن پایین. آقای فامیل من چی بود؟ خطابه قدیر، خودم گاهی میگم شما بگین که یادتون نره، آقای سید خطابه قدیر با افرادی برخورد کردی که شیعه باشن، تو خانواده شیعه پیغمبر رو معصوم ندونن؟ چه بسیار از کتاب برخورد کردی؟ از 50 سال پیش تا حالا خیلی برخورد نکردم، تو این 2 سال اخیر خیلی برخورد کردم. چه لزومی داره پیغمبر؟ پیغمبر ما میشناسیم، خیلی هم خوبن، اما چه لزومی داره پیغمبر در کارهای عادیشون هم معصوم باشن؟ در گرفتن وحی و دادن وحی معصومن. این این حرف عمری هست، تئوری اوناست، اما در بقیه کاراشون مثل ما هستن. قول انما انا بشرم مثلکم. این کارو کردن، 4 تا ستون درست کردن. ستون اول صحابه، صحابه را موجودات سند مقدس معرفی کردن، نمیشه بهشون دست زد. حدیث ساختن، حدیثشون هم هست. کسی که به صحابه تهمت بزنه، صحابه رو قدح کنه، زندیقه. خواهش میکنم که بچه هایی که بلدن به اصطلاح تو این برنامه های نرم افزاری کار کنن، لفظ زندیق، رزه و قاف، زنادقه زندیق رو سرچ کنن، احادیثش میاد. کسی که به صحابه توهین کنه زندیقه. کدوم صحابه؟ فرق نمی کنه، هر صحابه. این تئوری رو انجام دادن که هر چی میخوان از هر کدوم از کسانی که اسمشون صحابه هست در پایه های اسلام نقل کنن به بپذیرن. پایه دوم منع نشر حدیث. خب اگر منع نشر حدیث انجام بشه چی میمونه؟ برای اینکه تمام دین یه متن محدود قرآن، بقیهش احادیث اندلس حدیثه. ولذا پیغمبر، اینو بچه ها یاد بگیرید این واژه رو، این ترجمه ناقص منه، پیغمبر جانشینش ترکیبیست نه بسیط. ترکیبی یعنی چی؟ یعنی نگفته که این جانشین منه، گفته انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. ترکیبیه، کتاب خدای به اضافه اطرته. جمله بعدش چیه؟ لن یفترقا. از نظر لغت عرب و ادبیات عرب لن نفی ابد میکنه. پشت بلنگو دارم صحبت میکنم، یه 2 کلمه بیشتر از خیلی از شماها ادبیات خوندم. لن نفی ابد میکنه. خدا در قرآن به حضرت موسی گفت لن ترانی یا موسی، چون بنی اسرائیل، این ایرادای بنی اسرائیل معروفه، گفتن که یا موسی اگر تو پیغمبر هستی ارن الله جهرتن، خدا رو به ما نشون بده، ما رو ببر آسمون، خدا رو بیاد پایین، خدا رو نشون بده. آیه چی گفت؟ گفت لن ترانی یا موسی، هرگز منو با چشم سر نمیتونی ببینی. لن نفی ابد میکنه. پیغمبر چی گفت؟ گفت این نایب و جانشینان ترکیبی من لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هرگز از هم جدا نمیشن، جدایی پذیری نیست. پس اینا چیکار کردن؟
اینا گفتن حدیث نه، که این ترکیبی را اصلا جدا کنن. وقتی جدا کردن هر جوری خواستن معنا میکنن و معنا کردن. چرا امیرالمومنین علیه السلام رو روز هشتم قرآنش آورد تو مسجد، بر ابوبکر و عمر و همه اینا نشسته بودن، بزرگان مهاجران انصار، گفت وظیفه ما انجام دادم، پیغمبر از امیرالمومنین قول گرفته بودن که حق نداری عبا دوش کنی برای بیرون رفتن مگر اینکه قرآن رو تمام کنی، کتابتش رو پاک نویس کنی، تمام کنی، عرضه کنی. اینکه داره امیرالمومنین علیه السلام رو بدون عبا با سر برهنه بیرون کردن، برای اینکه پیغمبر قول داده بود تا قرآن تمام نشده بیرون نبرن، ولی اونا نمیتونستن فشار بیارن به امیرالمومنین علیه السلام، لذا اونجوری بردن، دست بسته بردن. قرآنشی که آورد سه روز پشت سر هم آورد، گفتن احتیاج به قرآن تو نداریم. چرا؟ برای اینکه قرآن پیغمبر پر بود از احادیث، آیه از اینجوری بود، ده تا آیه پیغمبر میخوند برای کتاب، کتاب مینوشتن. کاملترین کاتب، دشمن و دوست همه گفتن کاملترین کتابت قرآن چی بود؟ اون بود که امیرالمومنین علیه السلام نوشته بود. این پایه دوم. پایه سوم چی بود؟ پایه سوم امامت بود. چیکار کردن امامتو؟ اصلا یه چیزی به شما بچه ها بگم، بارها امتحان کردم، این کارو میکنن. میگه که مثلا ادعا میکنه، میگه که اینی که آخوندا درست کردن که حضرت زهرا خونش در داشته، چی رو سوزوندن؟ پشت کدوم در مونده؟ این که هیچ. ولی تاریخ رو نگاه کنیم، مگه میشه امیرالمومنین با این شجاعت تابلو میزن؟ اول تابلوی حق. مگه میشه امیرالمومنین با این شجاعت تو خونه بشینه و همسرشو بین در و دیوار لهش کنن؟ این که در نداشته. یعنی یه جوری میگه تو باور میکنی که در نداشته. در این چند سال اخیر تجربه کردم، یه خورده هم در جریان هستم، بنابر اینه که دروغ رو یه جوری بگن که شما احتمالم ندی که اشکال داره و مخالفه و دروغه. اومدن گفتن یه جوری جو ساختن که کسی نگه امیرالمومنین علیه السلام بابا خلیفه بوده، 23 سال پیغمبر جانشین تعیین کرده. دلش چیه؟ حضرت زهرا علیها السلام خطبه فدک خوند. برای دفاع از چی؟ فدک؟ نه، فدک رو ابزار قرار داد برای این که بگه اینا جانشینان پیغمبر نیستن، که بتونه جانشینی پیغمبر رو به امامت رو دفاع کنه و دفاع کرد. لذا یکی از مشترکات خطبه فدک و خطبه قدیر که انشالله اگه زنده باشم در آینده روش کار میکنیم، کارم کردیم، دفاعی از امامت امیرالمومنین علیه السلامه. وقتی که از فدک دفاع کردن، صحبت کردن، اومدن از مسجد برن رفاعت ابن رفاعه یا رفاع ابن رفاع، اومد گفتش که یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، کاش که ابوالحسن یعنی امیرالمومنین علیه السلام زودتر به ما میگفت که وصیه پیغمبره، ما بیعت نمی کردیم، ولی حالا که بیعت کردیم با اینا دیگه نمیتونیم بشکنیم. حضرت زهرا میدونین چی گفت؟ جملهش اینه: الیک عنی، الیک عنی، یعنی برو گم شو. رفاع ابن رفاع آدم مشهوری بود و شخصیتی بود، گفت الیک عنی، برو گم شو. بعد از قدیر خم خدا بر کسی حجت نذاشت. حجت رو تموم کرد در قدیر خم. بعد اومدن منزل و مریض شدن، زنان مهاجران انصار اومدن دیدن حضرت. حضرت برای زنان مهاجران انصار هم یه مثلا یک پنجم، یک چهارم خطبه فدک شروع کردن، باشون صحبت کردن با این جمله، گفتن کیفه اصبحت یا بنت رسول الله، چطوری؟ حالتون چطوره؟ حضرت با عصبانیت و تندی فرمودن که عائفتن لدنیا کن، قالیتن لرجال کن. اولین احوال پرسی که کردن حضرت اینو جواب داد، نگفت که بله گود آفترنون، گود مورنین، تانک یو وری ماچ، حالا بد نیستم، راستیه گلم دارم. جواب نداد بر احوال پرسی اینا. وقتی احوال پرسی کردن که دختر رسول خدا چطوری، حضرت فرمود عائفتن لدنیا کن، قالیتن لرجال کن. فرمود از دنیای شما بیزارم و و بر مردانتون بسیار خشمگین و غضبناکن. بعد شروع کردن توضیح دادن. بعد از اینکه توضیح دادن زنا گریه کردن. خب زنن تحت تاثیر واقع شدن، رفتن برای مرداشون گفتن. یه عده از مردان پاشدان اومدن خدمت حضرت زهرا، اینو خود سنی ها نوشتن. یه عده پاشدان اومدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، همون جمله ای که رفاعه ابن رفاعه گفته بود تکرار کردن. گفتن یا بنت رسول الله، ای کاش که ابوالحسن قبل از این که ما بیعت کنیم به ما میگفت جانشینی پیغمبره. یعنی الان دیگه نمیشه. حضرت باز همون جمله رو تکرار کردن با شدت بیشتر، فرمودن الیکم انی، برین گمشین. بعد از این که پیغمبر در قدیر خم برای شما حجت رو تمام کرد، این عذرخواهیتون بهتر از بیوفایی شماست. جملاتی داره که اینو میرسونه، این عذرخواهیتون بدتره. پس یکی منع نشر حدیث، یکی امامت، یکی صحابه، اما اونی که یه ستونی بود که هزاران طبقه روش بنا کردن، ستون اجتهاد بود. اجتهاد چیه؟ اجتهاد اینه که انسان در مسائل نظر میده، ممکن نظر غلط بده، ممکن نظر درست بده. اگر نظر درست داد دو تا ثواب میبره، یکی برای کوشش و اجتهادش، اجتهاد یعنی کوشش برای اینکه نظر بده، یکم برای اینکه به حق اصابت کرده، حرف خوب زده. اما اگر کسی نظر داد اشتباه کرد، یه ثواب میبره به خاطر اجتهادش. تمام صحابه، تمام خلفا، تمام خوندیزها مجتهدن. مجتهدن؟ بله، اشتباه کرد. آقا معاویه چندین سال به عنوان حکومت اسلامی در شام دستور داد امام جمعه ها، واعظ ها در منبرا امیرالمومنین و خاندانش رو سب بلند کنن. اشتباه کرده. روی صفه نشسته بودم، خدا قسمتتون کنه، برای منم قسمت کنه. از موقعی که خطاب قدیر رو شروع کردم نرفتم، توفیق نداشتم. البته این توفیق به نظر من بزرگتریه، ولی اونم آدم دلش میخواد. نشسته بودم رو صفه. معمولا اون وقتا مکه که میرفتم با همین دشداشه و یه به اصطلاح چارقت عربی سرم میکردم، نشسته بودم. یه آقای پیشم نشسته بود توی نماز جماعت که منتظر بودیم، گفتم که هلو مثلا بتی یو دلوکویل حالت چطوره؟ دیدم که استاد دانشگاه های مصره، دکترم هست. گفتم که مثلا کدوم مکتب هستید؟ یادم نیست. گفت حنفی هم چی هستم. گفتم سوالی دارم از شما، اینجا کجاییم الان؟ گفت مسجد پیغمبر، جای پیغمبر، خانه پیغمبر. گفت گفتم پیغمبر چند تا بچه داشته؟ جواب نداد. گفتم یه بچه بیشتر ازش مونده؟ گفت نه. گفتم بچه کی بوده؟ گفت فاطمه. گفتم فاطمه قبرش کجاست؟ گفت مهم نیست. گفتم تو بچه تو، دختر تو، خدای نکرده از دنیا بره دفن کنی، اگه پنهان باشه بگن چرا پنهان؟ میگه مهم نیست، پیغمبر اسلامه. الان از تمام دنیا جز اعمال حج میان برای زیارت پیغمبر مدینه، یا مدینه قبل یا مدینه بعد. درسته؟ گفت بله. چرا فاطمه قبرش مخفیه؟ مهم نیست. این مهم نیست رو تبلیغ کردن. امروز هم که به بچه هایی میگن امامت اینقدر مهم نیست، حدیث قابل استناد نیست، صحابه، بابا شما ادب داشته باشید. چرا به اصحاب پیغمبر رو لعن میکنید؟ ادب داشته باشید. دنیا دیگه اون دنیا نیست. بسیار خوب، ما ادب داشته باشیم. شما چی؟ شما نباید ادب داشته باشین. بالاترین شخصیت جهان هستی پیغمبر اکرم دختر داره، بهش بیادبی کردن، او رو دروغگو دونستن. کجا دروغگو دونستن؟ کی دروغگو دونسته؟ حضرت خلیفه اول. کجا دروغگو دونسته؟ امیرالمومنین استدلال کرده، گفت این فتک مال منه، مال پیغمبر بوده، به من هدیه کرده. گفت شاهد بیار. امیرالمومنین فرمود شما میدونید که در قرآن کریم و در روایات متقن پیغمبر فاطمه رو معصوم معرفی کرده و فرمود انما یرید الله لیوسف انکم الرئیس فاطمه تو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی. کسی که پیغمبر رو و قرآن رو رد کنه کافره. رفتن امیرالمومنین استدلال کرد. پس تو داری حضرت زهرا را که مقام عصمت داره به دلیل روایاتی که خودتون هم نتونستین بپوشونین، عصمتش رو زیر سوال میبرین. این هم چهارم. اجتهاد یعنی یه کاری کرده اهل تسنن که همه چیز با اجتهاد قابل توجیهه. یه صلوات بفرست. یه مقاله ای را از محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانی من شروع کردم، از پریشب خوندن. ایشون پدرش علی ابن شهرآشوب بود، جد شهرآشوب بود. شهرآشوب از شاگردان شیخ طوسی بود که در 460 وفات کرده و شیخ طوسی از 4 کتاب اصلی ما دوتوشو نوشته. چی؟ تهذیب، استبصار. من لایحضره الفقیه که کتاب سوم ماست از 4 کتاب اصیل شیعه، شیخ صدوق همشهری ما که ما در خدمتش هستیم، ابن باویه قمی نوشته که به تولد امام زمان متولد شده، و کتاب اولمون رو که کتاب کافیست ثقت الاسلام کلینی نوشته. این محمد ابن علی ابن شهرآشوب، محمد شاگرد باباشه و اجازه روایتی از باباش داره از علی، علی اجازه روایت داره از شهرآشوب، شهرآشوب از شاگردان شیخ طوسی بوده. سلسله سند روایاتی که نقل میکنه از شیخ طوسی به قبل میرسه به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. یه دونه از این روایت ها مولا درزش نمیره. نمیخوام بگم روایت در سطح قرآنه ها، اما این که مد شده روایت رو به کلی کنار بذاریم، این آثار گفته همون تئوریسین مدعی روشنفکری اسلامیه، عمر ابن خطاب که گفت حسبنا کتاب الله. اگر کسی توانست بدون روایت یک ساعت زندگی کنه، من دست از تشیع هم برمیدارم. مگه میشه بدون روایت زندگی کرد؟ تازه امتیازی که روایات شیعه بر سنی، روایات اسلام بر مسیحیت، روایات اسلام بر زرتشتیگری، روایات اسلام بر یهودی ها داره، تمام روایات اینها مستنده. مثلا 40-50% اهل تسنن سعی کردن، اما 100% شیعه روایاتش مستند. شما مطالبی که معارفی که از زرتشتی ها دارید بفرمید ثابت کنید اگه تونستید. فقط میگویم، فقط گفته شده. خیلی که بخوان مستند کنن میگن از زیر خاکی هاست که در اومده و همچین کتابی و همچین نوشتهی در فلان تخته، در فلان فلز، در فلان نمیدونم گلدون داده. هیچ سندی در عالم به اندازه اسناد روایات شیعه مسلسل و مستند و موثوق نیست. تمام دقت علمای ما اینه که کار کردن، تعطیلم نکردن. اگه تعطیل کرده بودن میگفتن اونی که شیخ کلینی نقل کرده در بست، اما بازم تحقیق میکنن و کار میکنن. در این کتاب مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب مناقب یه مقاله نوشته راجع به پیغمبر. میخواستم اینو بهتون بگم، یکی از چیزایی که از دست ما گرفتن، چند روز پیش یه بچه اومده بود خداحافظی کنه برای امریکا، میخواست بره برای دوره دکترا. گفتم خب پسرم اونجا چیکار میخوای بکنی از نظر دینی؟ گفت چیکار باید بکنم؟ گفتم از اولی که میری یه صندلی تبلیغ ببر و دینتو تبلیغ کن که هم خودت محفوظ بمونم دستگیری کنی. برای اینکه پیغمبر اکرم دینش دین اسلامه، اسلام یعنی تبلیغ. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد لا یوم القیامة. گفت من که دینمو قبول دارم، هم کافیه دیگه. گفتم خیلی زاهدی. گفت بله کافیه، همینقدر کافیه. گفتم برای چی داری میری با این همه خرجای زیاد؟ اومده بود یکی از کارهایی که داشت که من واسطه بشم وام بگیره برای خرجایی که برای امریکا داره. گفتن شما با این زحمت داری میری درس بخونی که پیشرفت کنی؟ خب فوق لیسانس گرفتی کافیه دیگه. گفت نه این از نظر علمیه. گفتم پس علم از دین بالاتره دیگه، باید اینجوری باشه دیگه. یه جوری تلقین کردن به بچه های ما. اونی هم که مذهبیه دو سه تا فاکتور گفتن، یکی اینکه همقدر کافیست، چی کار داری؟ این یه تلقین. تلقین بعدی اینه که با عملت تبلیغ کن. یکی از دکترهای معروف کشورتون که ارتوپد رفته بودن پیشش، شروع کردم که اگه شما کتاب‌های بخواید ما در مطب بهتون قرار میدیم که مهموناتون به اصطلاح مریضاتون بخونن. چون پیرمرد بود، شاید مثلا 10-15 سال از من بزرگتر بود، دیگه من جسارت نکردم. گفت نمیخواد تبلیغ اسلام بکنید، شما آخوندا کارتون رو درست کنید. حرف ظاهرش خیلی خوبه، بله کارمون باید درست کنید، اما تمام گروهایی که دارن تبلیغ میکنن و تو تحت تاثیر تبلیغات اونا بخونی، نماز شب خونن، از زهاد و عباد درجه یکن، با تشعشعات نور عملشون تبلیغ میکنن یا حرف میزنن، و پیغمبر اکرم اولی که اومده با عمل خودشون نشون داده یا گفته عملم کرده. بله اگر بگیم عملم بکنیم عالیه. یکی از راه های انحراف همین. چی لازمه امروز؟ همونه که امام صادق علیه السلام فرموده در دوره زمان غیبت، هم عمل کنید هم بخواهید از خدا. چی؟ اللهم عرفنی نفسک. دیگه اللهم عرفنی رسولک. دیگه اللهم عرفنی حجتک. این اللهم عرفنی نه که برم بخوابم بگم که به من، خودشون گفتم میخوام ما رو بشناسین از طریق اخلاق ما، قرآن و روایات باید اطلاع داشته باشین. لذا به شما بچه ها میگم شب آخر سفره، دو ماه داریم، عرض کنم که عزاداری میکنیم، الله در حد شکسته بسته که من هیچی بلد نیستم، 4 کلمه بهتون گفتم. تصمیم بگیر لاقل اسلام خودتو نگه دار. اگه بخوای اسلام خودتو نگه داری باید یه شمشیر فرهنگی داشته باشی. شمشیر فرهنگی یعنی اطلاعات علمی، دیتا، و یه سپر فرهنگی داشته باشی که بتونی جواب سوالات رو انشالله بدی. یکی از بهترین راه ها اینه که ما پیغمبر شناسی کنیم. این مقاله ابن شهرآشوب در کتاب مناقب که مرحوم مجلسی دیده مقاله فوق‌العاده است، اینجا آورده. چند جمله شو پریشب و دیشب و امروز یک کمی رو خوندم، 2-3 جمله دیگه هم میخونم. اولش اینجوری ایشون گفت، گفت کان له اسنان به 20 خاصیتن. پیغمبر 22 تا فاکتور اختصاصی داشت. خاصیت یعنی اختصاصی، یعنی ویژه او بود، اسپشیال بود برای پیغمبر. پیغمبران دیگه اینا رو در این حد نداشتن. 22، یکیش به اینجا میرسه، تا اینجا خوندم ظهر. و احسنهم خلقا، در آفرینش خوش اخلاق‌تر از پیغمبر نداریم. پسرم مسلمونی، باید به زنت خوش اخلاقیت کنی. دخترم مسلمونی، باید با کافرها هم خوش اخلاقی کنی، نه اینکه به کافر بگی که منم با تو هم عقیدم. به کافران خوش اخلاقی کنی. مسلمونی، باید از 1000 پیغمبر یه دونش هم تو داشته باشی و من باید داشته باشم. حاج آقا جواب میده؟ جواب میده، بله جواب میده. بارها این جوانایی که میان منزل ما با من برخورد میکنن، میگم تو منفورتری یا من؟ روش نمیشه بگه، خودم میگم من. تو خیابون که میدن، البته ما یه شانسی داریم که سیدیم، مردم از جد ما یه ذره میترسن، زود سوار میکنن، محبت میکنن، آب میوه میدن، نمیدونم، محبت میکنن. اما جامعه، جامعه ایست که روحانی ستیزه، تمام اینام توته است. خیلی وقتا یه بچه‌ای که شروع کرده اول تا آخر پرونده ماها رو جمع کرده، گفتم پسرم یه چیز ازت میپرسم، راستشو بگو، چند تا آخوند حالا دیدی؟ یه خود تحقیق کرد، یکی و نصفی، دوتا منو دیده، نصفم یکی دیگه هم دیده. از اینایی که میگی چند تا خودت حضورم دیدی؟ یا تبلیغات و شانتاژه؟ منی که منفور هستم از نظر خیلیا، وقتی با یه جوان برخورد میکنم، با یه پسر، با یه دختر، با یه پیر، با یه جوان، میگم من که مسلمونم، پیغمبر منم که انک لعلی خلق عظیم گفته. به پیغمبر، میدونید چرا خدا گفته انک لعلی خلق عظیم؟ به خاطر که قبلا بهش یه دستور داده عمل کرده. دستور چیه؟ وخفز جناحک للمؤمنین. جاهای دیگه داره برای عموم مردم. یعنی چی؟ یعنی پرتو زیر پای مؤمنین بگذار که روش را برن. پر چیه؟ پر وسیله پرواز و اوجگیری است. ابزار بالا رفتن تو روی خاک پهن کن که مردم بیان روش راه برن. اگه اینجوری بودی اثر میکن. ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک. پسرم و دخترم، برادرم و خواهرم، سرورم، خوش اخلاق باشیم که نشون بدیم که بله ما امت اون پیغمبر هستیم. اگه خوش اخلاق بودیم نتیجه میده. ببخشین اینو میگم از باب اینکه میخوام بگم که منی که هیچی ندارم بلد نیستم وقتی یه ذره حرکت میکنم اثر میکنه. تویی که استاد دانشگاهی، کاسبی، تاجری، نمیدونم آپدیتی، آپگریدی، آپ آنلاینی، اگر تو یه خورده رعایت کنی خیلی موثرتر خواهد بود. یه روز از این دانشگاهی که اینجا نزدیک چیه، دانشگاه شهید بهشتی، یه مثلا 27 نفر اومده بودن دختر و پسر، گفتم که ما را از کجا پیدا کردیم، چطور اومدین اینجا؟ قیافه های مختلف بودن، ما هم چایی بهشون میدیم دیگه، حداقل خونه آخون چایی پیدا میشه. گفتم چجوری منو پیدا کردیم؟ گفتم تو دانشگاه ما معروفه که یه روزخون دونپایه کم سواد داتی هست، بد اخلاق نیست، اومدیم صحبت کنیم، سوال کن، تو وظیفت کار کنی. پریروز از یه جایی میمدم بغل دستم یه آقای نشسته بود، گفت 33 ساله تو دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، از موقعی که دانشجو بودم تا حالا که استاد و جز هیئت علمی. گفتم آقای مهندس مسلمونی؟ بله مسلمونم. اگه مسلمونی وظیفه داری، نونی که میخوری مال امیرالمومنینه، نگو پول ندارم، نگو وقت ندارم، نگو امتحان دارم، نگو کنکور دارم، هر جا میری میتونی تبلیغ کنی. اون زرتشتی هم پول نداره، هم کنکور داره، هم امتحان داره، اما همه کاراشو میکنه. با چی؟ احسن و هم خلقن. پیغمبر بهترین اخلاق رو داشته، و انکل علا خلق عظیم. و ابقاهم ولایتن، به روح محدثین شیعه مخصوصا مجلسی صلوات بفرست. و ابقاهم ولایتن، پیغمبر اسلام پایدارترین پیغمبر است از نظر ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی سرپرستی. یعنی چی پایدارترینه؟ یعنی ولایت و سرپرستی او پایدار است. هست که هست که هست. آیش چیه؟ لیظهره علی الدین کله. آیه اینه، سه تا آیه است در قرآن. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این آیه درباره امام زمان علیه السلام، رسولش رو فرستاد تا پایدار بماند تز این رسول تا قیام قیامت. لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. صلوات بفرستید.